بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب طهارت، استاد اشتاردی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و یجب التراوح به اربعه رجال کل اثنین منها یریحان الاخرین یوما کاملا من اول النهار الى اللیل سواء فی ذلک الطویل و القصیر عند تعذر النزح الجمیع بسبب القذاره المانعت من نزحه و وجوب نزح الجمیل احد الاسباب المتقدمه و لابد من ادخال جزء من اللیل متقدمن و متأخرن من باب المقدمه و تهیئت الاسباب قبل ذلک و لا یجزی مقدار اليوم من اللیل و الملفق من هما و یجزی مازاد عن الاربع دون ما نقص و انها هذا به عملها. تا اینجا منزوحات به اونچه که منصوص بوده است که روایات وارد شده و علما نوشتن یا بعضیاش مدرکش مشهوره و بعضیاش مدرکش مقایسه با چیز دیگره تموم شد. حالا یک مسئله نزح و اون این است که در قسمتی از این نجاساتی که در میان چاه ریخته می شد فرمودن تمام آب چاه را باید کشید تا اینکه اون چاه پاک بشد، یا برای خاطر اون نجاست یا برای اینکه آب چاه تغییر کرده. اون دیگه اجماعی علماست که آب چاه تغییر کند به عهد و صاف سلاسهش نجس میشه. حالا که همه آب چاه را بکشن، از اون طرف هم چاه و های آب میکشن، های میذاره بیرون، چجوری باید کرد؟ همطوری های آب بکشن، های میزنه بیرون، های میکشن، های میجوشد دیگه، فرض نیست که میجوشد. این رو یه حدی در روایت وارد شده و علما فتوا دادن. روایت عمار ساباتی از امام صادق سلام الله علیه فرموده است مواردی را که باید همه آب چهار را بکشن، چهار نفر یک روز، یعنی از اول روز تا آخر روز که جز اول شب میشد، چهار نفری از این آب چاه بکشن، بفرض نه چهار نفری با هم، دو نفر بکشن اون یکی دو نفر نشستن تا اینا خسته میشن، اینا دوباره تازه کارن، دوباره اینا بکشن تا اونا خسته بشن تا گروه. و اسم اینا گذاشتن تراوح. روایت هم تعبیر کرده به یتراوحون. یه تراوهون از باب تفاعله، یعنی هر دو نفری راحت میکنن اون دو نفر دیگر را، اسباب راحتی دیگری میشد، لذا تعبیر به تراوه شده است که شهید ثانی هم میفهمن کل اثنین یریحان الاخرین، هر دوتاشون راحت میکنن، یعنی رفع خستگیشون که میشد. مثلا اینها اسباب این میشن که اونا خستگیشون برطرف بشه. حالا به مجرد شروع صدق تراوح نمی کنند، لیکن تراوح بالمعنی این چهار نفر که صبح زود آمدن، این هیچ کدوم هنوز خستش نشده، شروع نکردن تا خسته بشن، معذاره که این جزء اول را میگن تراوح، از باب این است که اونا اونجا راحت نشستن، اون دو نفر دیگه راحت نشستن تا اینا خسته بشن، بعد اینا که خسته میشن اون تراوح شعنیه، بقیهش دیگه تا گروه تراوح فعلیه، یعنی راحت کردن عملی فعلی. اصل مورد روایت اربعه است. اون وقت کلمه اربعه چون تا دارد، علما ازش فهمیدن که به مقتضای ذکر النصف عکس مشتهرا سلاستون و سبعتون بعده، ذکر النصف فی سلاسن و سبعتن بعده، ذکر النصف عکس مشتهرا دیگه، از سه تا ده مذکر را باید، معدود مذکر را مؤنث میارن، معدود مؤنث را مذکر میارن، وقت اربعه چون مؤنثه پس معلوم میشه معدودش رجله، رجاله، ولذا از این کلمه اربعه فهمیدن چون تا دارد، چنانچه مصنف هم تعبیر به اربعه کرده و شارح هم کلمه رجال را مضاف الیه کرده، یا اربعه رجالن. وقت این یتراوهون کل اثنین دیگری را باید یومن الاللیل باشد، یعنی یک روز که از اول روزش از اول طلوع فجر مثل روز روزه ها دارن جوریه، نه روز اینجوری که آفتاب میزنه، نه، از اول طلوع فجر تا غروب اینها چه روز بلند باشد چه کوتاه باشد، در روزهای کوتاه هم یه روزه، در روزهای بلند مثلا میشه اون هم یه روزه، فرق نمی. حالا فروعی را اجازه کردن، یکی این که اگر دو نفر به اندازه همون چهار نفر کار میکنه، میگه ما همون دو نفری هیچ خسته نمیشیم تا غروب، میفهمان نمیشد، روایت داره چهار نفر، مقصود این نیست که خسته بشن یا نشن، چهار نفر کل واحد من هما یوریهان آخره این مثلا، و علاوه برای این مطلب یقدر استبعاد به نظر میرسه که دو نفر کار چهار نفر را بخونه، بگیم که هر وقتی اینا خسته میشن اون یکی ها تازه کارن بیشتر آب میکشن دیگه. بر فرض این که الان فرض کنیم که خودشون ها به تعب و رنج بیندازن به اندازه چهار نفر کار بکنن، میفهمان که کفایت نمیکنه. این یک مسئله. مسئله دیگه این که باید روز باشد، اگه فرض کنیم که روزها 12 ساعت و شبها هم 12 ساعت، میگن شبها هواش مثلا چنین تره و چنان تره، شب مثلا میگیم تابستون ها شب بیشتر مردم رغبت داره کار بکنن چون هواش موافقه مثلا گرم نیست فلان، میفهمان نمیشه عوضش، ولی شب بلندتر هم باشد ساعتش زیادتر باشه و نمیشه. مسئله سوم تلفیقش هم نمیشد، عوض یک روز مثلا بگیم از ظهر شروع میکنیم تا نصف شب، نه از صبح شروع کنیم تا غروب، از ظهر شروع میکنیم تا نصف، یا نصف شب شروع میکنیم فردا ظهر ختمش میدیم، میفهمم اینا نمیشه. ملفق من الیوم و اللیل هم کفایت نمیکنه، چون مورد نص و مورد روایت اربعه است، اربعه هم رجال فهمیده میشد، اونم یومن الاللیل. حالا اگر کلمه الاللیل نبود یوم میشد اصلاق بر شب هم بشد گاهی وقتا، مثلا میگن صلوات یومیه، صلوات یومیه نمازه پنج گانه هم میگن، مغرب عشا هم جز صلوات یومیه است، من باب تقلیب معنی نداره چانچه در کتاب صلوات انشاءالله میخونیم که اونجا میگن صلوات یومیه یعنی شما نروزی، کلمه یوم اگر قرینه نباشد و مطلق باشد قابل این هست که حمله بر شما نروز بشه، اما چون روایت داد الاللیل معلوم میشه یوم مقابل لیل ذکر شده است دیگه، شب و روز مراد نیم، مقدار ساعات روز هم میفهمان نمیشد، بگیم خیلی خوب قرض از یوم الان که این چاه را همه را باید کشید، این قرض نیست که الان مثلا فرض کنید از اول سفیده تا غروب 14 ساعت باشد فرض، ما میگن ما 14 ساعت آب میکشیم، حالا شب باشه روز باشه، میفهمان اینا نمیشه، روز به ماه و روز، چهار نفر به ماه و چهار نفر، مرد بودن به ماه و مرد بودن، اینا هم خصوصیت دارد، هیچ کدوم از اینها را القا خصوصیت نمیشد که بگیم که فرقی نمیکند، اون وقت زیاده بر او آبهای دیگه هرچی میموند اونا دیگه پاک میشه، بقیه آبهایی که میجوشد اون آب چاه میفهمان پاک میشد. این هم مسئله تراوه. بر فصل در کتاب در جاهای دیگه مطهرات که ذکر میکنند، یکی از مطهرات تبعیت است که در عروت الاسکام هست، یکی از انها تبعیت ها همون مسئله تبعیت آلات نزح هست که به تبع چا اینا هم پاک میشه، ریسمون و دلو و اینا که آب نجس مثلا میکشن بیرون تا آخرین دلوی که چا پاک میشه دلو هم پاک میشه، ریسمون هم پاک میشه، اطراف چا هم به نظرم در عروت دارد پاک میشه، بلی اگر آب ها پاچیده به لباسش اونا پاک میشه یا نه اون یقدر محل خلافه، گویا در عروه دارد اونا هم پاک میشه، اما این را عده استبعاد کردن که نه اون جز تبعیت نیست، اما دلو و ریسمون و اطراف چاه و آبایی که دور پر چاه ریخته شده زمین و اینا همه وقتی که چاه پاک شد همه اینا پاک میشه، میفهمان که و یجب التراوح که باب تفاعله، یعنی همدیگر را راحت کردن به سبب اربعه رجال باشن به چهار نفر، کل اثنین این بیان این است که چرا بهش میگن تراوه، کل اثنین منها یوریهان الاخرین
هر دوتای از اون اربعه راحت میکنن دوتای دیگر را، تراوح بکنن یومن کاملا، یک روز کامل، من اول نهار بله الی لیل، ظاهر اول نهار حالا اول طلوع فجر است، مثلا ثم اتم صيام الى الليل که نهار در روزه جزش است دیگه و نماز صبح هم جزء صلوات نهاریه حساب میشه. و بعضی هم اطلاق کردن که نهار از اول طلوع شمس است در بعضی جاها، حالا اینجا میگه من اول نهار الى الليل سواء في ذلك الطويل والقصير، روزا بلند باشد یا کوتاه. این در تعذر نزح الجميع، اونجایی که همه آب را نمیشد کشید، حالا نمیشد کشید یا برای اینکه آبش خیلیه و یا از باب اینکه های میجوشد، به سبب الغزارت المانعت من نزحه، به سبب کسرتی که مانع از نزحش است، و وجوب نزح الجميع، و در صورتی که نزح جمعی هم واجب باشد، یعنی در موقعی که آب چاه همه را باید کشید و زیاده و از اون طرف نزح جمعی واجبه، مثل اون چند تای اولی که فرمودن، یا اینکه آب تغییر پیدا کند مطلقا برای احد اسباب متقدمه، ولا بد من ادخال جزء من اللیل، ناچار است که یک جزء از شب را من باب المقدمه وارد روز کنند، یعنی هم در طرف شروعش جوری باشد که همون اول روز میشد این آب مشغول نزح بشد، حالا مثلا اول صبح میشد یکی دنبال دلب بده، یکی دنبال ریسمون بده، یکی عمله گی بیا چهار نفر درست کنه، این قریب یک ساعت دو ساعت در میشه. این گاهی وقتا این مثلا عمله ها که میان کار میکنن قرار میذارن که از ساعت 8 بیان کار بکنن تا 4 بعد از ظهر، 8 میاد میگه ریسمون یادم رفت، کلاهم یادم رفت، تا برد و برگردم میشه 9، میشه 9 و نیم. اینجوری میفهمه اینجا که باید نمیکنه، باید که قبلا این مقدماتش رو تهیه کنن، همون شروع که میکنن دلو اولی تقریبا اول نهار باشد، به طوری که یه مقداری از نهار نگذشته باشه، میفهمن که لابد من ادخال جزء من الليل متقدما و متأخرا من باب المقدمه، که در همه واجبات شرعیه مقدمه علمیه میگن واجبه دیگه، در وضو که مثلا از رستنگاه مو صورت شسته میشه یه ذره بالاتر، مرفق مثلا یه ذره بالاتر، که من باب المقدمه یقین پیدا کنن، و تهیئت الاسباب و مهیا کردن اسباب لازمه قبل از ذلك، ولا یجزی مقدار اليوم، که مجزی نیست مقدار روز از شب، بگیم که 12 ساعت ما 12 ساعت شب آب میکشیم، ول ملفق من هما، و ملفق از لیل و یوم لیل هم نمیشد، نصف روز شروع کنند تا نصف شب، یا نصف شب شروع کنند تا نصف روز، و یجزی مازاد عن الاربعه، اگر 4 نفر زیادتر شد، 5 نفر شد، 6 نفر میفهمان ابن دار کمتر نباید بشه، و یجزی مازاد عن الاربعه دون ما نقصد، و این نهزه به عمل ها، گرچه اون مال قصد قیام بکند به عمل اون اربعه، یعنی بگید به اندازه 4 تا من کار میکنم بازم نمیشد، و یجوز لهم الصلات، آیا اینا همه ویل کنند و نماز بخونند جایزه یا نه؟ این میفهمون 2 صورت، یه دفعه نیست که اینا میخوان نماز جماعت برپا کنند، 4 نفری که شما میشسته تاش معموم جماعتا میفهمون اب نداره، اما جمیعن اب دارد، در حالتی که فرادا میخوان بخونن هر 4 تا راه کنن به نماز خوندن، حتی غذا خوردن هم نباید که هر 4 تا بنشینن غذا بخورن، 2 تاش غذا بخورن، در نماز جماعت استثناء شده است که اگر رها کنن و جماعتا بخونن میفهمن مانع نداره، و یجوز لهم الصلات جماعتا لا جمیعا بدونها، نه همشون بدون جماعت، ولل اکل کذالک، خوردن جمیعا هم درست نی، جایز نی، و نبه به الحاق تا، اینی که مصنف گفت که یجب التراوح به 4 به 4 تا تا آورد، آگاه کرد به سبب ملحق کردن تا را مر 4، تنبیه کرد بر عدم اجزاء غیر ذکور، برای اینکه تا علامت این است که معدودش مذکره، ولیکن لم یدل على اعتبار الرجال، لیکن دلالت نمی کند بر اعتبار رجال، مصنف که گفته 4 خب معدودش مذکر باشه، اما مذکر و مرد و به حد بلوغ و اینا رسیده باشه، یا 4 تا بچه ممیز هم صد میکند که 4 صبیان مثلا جمع صبیه دیگه، اونم مذکره، عبارت مصنف مذکر بودن اون متراوهین را میرسوند، اما رجل بودنش را نمیرسوند، میفهمون ولیکن لم یدل بر اعتبار رجال، وقد صرح المصنف فی غیر الکتاب به اعتبار تصریح، به تحقیق تصریح کرده مصنف در غیر کتاب، یعنی در غیر این کتاب لمعه، به اعتبار رجل بودن شد و هو حسن. چرا؟ عملا به مفهوم القوم روایت عمار که از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده دارد که قوم کلمه قوم دارد، وقتی که به قوم اضافه شد معناش رجل میشه. بچه ها را قوم نمیگن، مثلا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. آیه شریفه میگه این گروه اون گروه را مسخره نکنن، چه بسا اون مسخره شونده ها بهتر مسخره کنندگان باشند. حالا اینجا تعبیر شده است که لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. کلمه قوم یعنی اونایی که مکلفند و مالکند و عاقلند و اینا را میگن قوم. عملا به مفهوم القوم فی النس که در روایت تعبیر به بله چی شده ترا و هر قومون مثلا چهار نفر، خلافا للمحقق صاحب شرایع حیث اجتزع بالنساء و سبیان. ایشون فهمده است که نساء و سبیان هم کفایت میکنه، اما چهار فرد باشد، چهار فرد زن، چهار فرد بچه غیر بالغ یا بالغ، لازمش نیست که خونسا هم کفایت میکنه. بزنید که زن خالص کفایت بکند دیگه خونسا که از این دو حال بیرون نیست. ولو تغییر ما البعره به وقوع نجاستی به وقوع نجاست لها مقدرون جمع بین المقدر و زوال تغییر. یه مسئله دیگه مربوط به چاه، اگر چون چاه نجس شد به وسیله وقوع یک نجاستی، این نجاست نشان دو قسمه، یک قسمش نیست که مقدر شرعی دارد، یه قسمش که نه مقدر شرعی ندارد. واخه این نجس شدنش اینم باشد که متغیر بشد، یعنی رنگ یا بو یا مزه آب چاه عوض بشد. اگر چنانچه به وسیله این نجاستی که مقدر شرعی دارد یکی از این اوصاف ثلاثه عوض شد، میفهمان باید بکشن تا تمام آب چاه کشیده شود. و اما اگر چنانچه مقدر شرعی دارد و موجب برای جمعی نشده، این اکثر الامرین از مقدر و اونی که موجب زوال تغیره باید کشید، یعنی اگر اکثرش زوال تغییره او را باید دهده. و اگر اکثرش این مقدر شرعیه، مثلا اگر گفتن برای شطور بعیر مثلا 70 دل، برای انسانی که مرده توی چا 70 دل، حالا اگر چانسه 60 دل بکشن تغییرش ظاهر میشه، باید اون 10 دل هم کشید. اگر عکسش شد یعنی 70 دل کشیدن بازم تغییر هست، باید بکشن تا تغییرش ظاهر بشه. اکثر الامرین من المقدر شرعی و زوال تغییر. و اگر تغییر پیدا کند آب چاه به سبب واقع شدن نجاستی که این صفت دارد، برای اون نجاست مقدری هست، یعنی از جانب شرع اندازه‌گیری شده، جمعه بین المقدر و زوال تغییر، جمع میشد بین مقدر و زوال تغییر، به معنا وجوب اکثر الامرین، به این معنا که اکثر الامرین از زوال تغییر مقدر جمعا بین المنصوص و زوال تغییر، برای جمع بین منصوصی که مقدر شرعی دارد و زوال تغییری که معتبر در طهارت ما لا ینفعل کثیره، اونی که منفعل نمی شود کسی، یعنی آب کر و آب چاه یا اونی که ماده می جوشد اینا، اونهایی که انفعال پیدا نمی کند کثیرش، اونجا گفتن که تغییر باید، مثلاش اول خوندیم در با آب مطلق، فرمودن آب مطلق نجس می شود اگر آب جاری باشد و زوال به اندازه کور بیرون آمده باشد، زوال تغییر کفایت می کند. و اگر جاری باشد و کمتر از کور بنابرای قول علامه، یا غیر جاری آب حوض به وسیله یکی از اوصاف ثلاثش تغییر پیدا کرده است، اینجا زوال تغییر باید بشد، علاوه بر این لاغا کرل هم باید باشد. ملاقات مسئله چا می فهمن از اونا کم تنی، از اونا بالا تنی، یعنی همینطوری که حوض اگر نجس شد به وسیله تغییر، زوال تغییر یکی از اجزا شرائط تطهرش از توباکیشه، چا هم می فهمن اینجوریه. و زوال تغییری که معتبر است در طهارت اون چیزی که، یعنی اون آبی که منفعل نمی شود کثیرش، مثل آب کور که کثیرش منفعل نمی شد، یعنی قبول نجاست نمی کنه. فهنا اولا، اینجایی که کثیرش هم منفعل میشد، روی فرمایش علما که میگن چا نجس میشد ولو کثیر باشد، این به طریق اولا زوال تغییر لازمه. ولو لم یکن لها مقدرون، اما اگر نباشد برای او مقدری، مثلا اون خور کلاب یا مثلا بول سبیه، این چیزهایی که مقمنی، مثلا اینا فهمودن ایشون نس نداریم، اگر چانچه برای او مقدری نباشد،
ففل اکتفاء به مزیل تغییر، آیا اینجا زوال تغییر به تنهایی کافیه؟ او وجوب نزهل جمعی، یا اینجا همه را باید کشید برای اینکه مال نصفیه و تراوح، اما اگر همه را بکشیم زحمت است، چهار نفر با تراوح کنند و تا گروه آب بکشند و تراوح مع تعذر اون نزهل جمعی. قولانه، دو قوله، یک قول این است که صرف زوال تغییر یکفی در طهارتش، قول دوم است که همه را باید کشید اگر میشد و اگر نمیشد تراوح کنند. اجود هما از ثانی، یعنی همه را باید کشید و اگر متعذر شد چهار نفر تا گروه. ولو اوجب نافیه سلاسین و اربعین، و اما اگر در مالان صفی که مقدر شرعی ندارد نگیم همه، بگیم یا سی در یا چل در، اینجا او تو بره اکثر الامرین فیه ایزن، اکثر الامرین از اون مقدر و از این سی یا چل هر کنون زیاد تشده اونا میکشن، اعتبار میشود اکثر الامرین فیه، یعنی در این جایی که مقدر شرعی ندارد ایزن. خب این آب، انواع آبها و اقسام اون، و اما مسائل دیگر که اقسام دیگر میاه، یکی از این آبها آب مضاف، میفهمون مسائلو، یعنی هنا مسائل، هنا خبر مقدم است که محذوفه، مسائل غیر مصرف هم هست، مسائلون، مسائلو غیر مصرف، مسائلو الاولا، یعنی المسئله الاولا، این الاولا صفت برای مسئله است که موصوفش مقدره. الاولا الماء المضاف، اول تعریف آب مضاف رو میکنن تا ببینیم حکمش چیه. تعریف آب مضاف اون است که بی اضافه نشود آدم به قول مطلق بگد آب. اگر یک کسی آب هندونه میخواد به مریض بگه آب هندونه، بگد آب بیار، خب اینم میاد یه قدی آب میاره، یه استکان آب میاره. اما اگه میخواد به این طبیب گفته آب هندونه بهش بده، این باید بگد آب هندوانه. اگر میخوان مثلا مجلسی دارد گلاب بیارن، آب گل، گلاب مثلا بیار، آب بیاری تو مجلس بده، خب اون آب میاره. اما اگر این گلاب، آب گل، اون مضاف الیهش، دو جور حاصلش آب مضاف را تعریف کردن. یکی ماء مضاف، اونی که حقیقتا ماء مضاف است و با این کلمه مضاف هم جور در میاد، این است که المعتصر من الاجسام، یعنی آب مضاف اون است که از جسم ها فشرده شده، یه جسم هاست، انار فشار میدن، هندونه فشار میدن، آبشا میگه، اینا میگه آب مضاف، برای اینکه میگه آب انار، آب هندونه، آب گل مضاف الیه داره، این المعتصر من الاجسام. یه قسم هم هست که نه، اجسام خارجیهی با اینا امتزاج پیدا کرده به اندازهی که موجب سلب اسم ما شده، یعنی به اندازهی مخلوط دارد که بهش نمیگن آب، آب بهش نمیگن. اما اگر به این سرحد نرسیده باشد، ولو گلالوده مثلا چیز مزاره که آب بهش میگن، میگن رودخونه آب میاد، نمیگن که رودخونه گل میاد، میگن رودخونه آب میاد. همین از آب میاد، ولو آب رودخونه باشد و گلالوده و مثلا سیله و فلان، صدقه آب بکند، این اسمش آب مطلقه، آب مضاف نی. ولو حالا گلالود باشد، خوردنش جایز نیست، زهر دارد، چه مسئله دیگریه، اما به عنوان صدقه آب، آب برش اطلاق میشه. این موضوعش. و اما حکمش، آب مضاف مشهور علما این است که نه مطهر از حدث است و نه مطهر از خبث. با آب گلاب مثلا نمیشد وضو گرفت، نمیشد دست آب کشید مثلا نجس باشد، مشهور اینجوریه. این یه حکمشه. حکم دیگرش هم این است که به مجرد ملاقات نجاست نجس میشد مطلقا، در عروه دارد ولو کان الف کور، هزار کور گلاب ریختن توی حوضی مثلا، حالا یک گوشش یک قطره خون چکید، اون یکی گوشش هم نجس میشه. این دیگه معطلی نداره بگیم که حالا قاطی کنیم یا قاطی نکنیم، یعنی اندازه که ملاقات کرد اجزا به هم پیونده، به مجرد ملاقات میفهمان نجس میشه. در اولی دو مخالف هست، در مسئله اولی که آب مضاف مطهر از حدث و خبث نیست، نسبت میدن به صدوق علیه الرحمه ابن بابوی، فرموده است برای اینکه با آب مضاف وضو میشد گرفت، با آب مضاف وضو میشد گرفت، آب هندونه، آب مثلا گلاب فلان و رفع حدث میکنه. نسبت به سید مرتضی علیه الرحمه میدن که ایشون فرموده است با خصوص گلاب، حالا مطلق ما مضاف نه، رفع خبث میشد کرد. لکه این هر دو قولان نادرانن که بعد از این دو نفر بزرگوار دیگه کسی این فتوا را نداده. آب مضاف نه متحر از حدثه، نه متحر از خبث، ولو خودش طاهره پاکه اما متحر نی. مسائلو الاولا الماء المضاف، ماء مضاف، ما یعنی چیزی که ای شیء الذی لا یستوگ علیه اسم الماء به اطلاقه، صدق نمی کند بر اون اسم آب به اطلاقه، یعنی نمیشه گو آب دیگه، هیچی نگی بگی آب. مع صدقه علیه مع القید، با اینکه صدق آب بر اون شیء می کند با قیدش، میگیم آب گل، آب هندونه، کل معتصر من الاجسام، قسمش یک قسمش نیست که فشرده شده از جسم ها، آب انگور، آب خرما، آب فلان. والممتزج دومی، والممتزج بها، ممزود شده است به اون اجسام، مزجن یسلبه الاطلاق، یه مزدی که سلب میکند اون شی را از اطلاق، یعنی به نحو مطلق نمیشه گفت آب. مثال میزنن کل امراق، امراق یعنی آب گوشت، آدم آب گوشت آب کریفته تو دیزی و میجوشه و فلفل و زرچوبه و چربی و همه قاطی هست، اینا دیگه نمیگن که آب آب، اینا میگن که آب گوشت بس میگن، آب نمیگن، آب گوشت میگن. دون الممتزج علا وزن لا یسته اسم، اما اونی که ممزوج باشد بر وزی که سلب نمی کند او را اسم، مثل همون آبهای گلالودی که در رود خونه ها میاد اینا، و این تغییر لونهو، گرچه لونش تغییر پیدا کرده باشد، کل ممتزج به تراب، یا مثل اونی که ممزوج به خاک شده، یا این که تغییر پیدا کرده طعمش، کل ممتزج به ملح، با نمک کاتی رفته، جوی نباشه که بشمید آب نمک، مثلا این نانوایه ها که آب می نمک، مثلا چیکار آب آب میکنه فهم میزن توی خمیرها، اون آب نمک، اون دیگه صدق آب نمیکنه، یعنی به مقداری نمک میزن ظرفی، بعد آب میزن که اون نمک آب بشه، اون اسمش آب نمکه. یا این چای هایی که میزن رنگش تغییر میکنه، اطلاق اسم آب بهش نمیشه، به خلاف اون آبایی که تقلیون است، یه ذره بوی دود و این حرفا میده، لكن اون صدق آب میکنه، اما چایی و چیزهای دیگری که ممزوج با جسمی است که عرفاً آب بشنه میگه این آب مضافه. کل ممتزج بالملک و این اضیف الیه ما، گرچه اضافه به تراب بشد یا اضافه به مل بشد، بگیم آب، آب گلالود یا آب شور، این اضافه میشه، هر اضافه ای که موجب اضافه مضاف بوده، میگیم آب رودخونه، حالا این اضافه رو به رودخونه شده، اما این آب مضاف نیست، آب رود، آب رودخونه، آب جاری، آب نمیدونم نه، اینجور اضافه ها نه، اون اضافه ای که معناش هست که از اون در آوردن بیرون، همون تعبیرش که علما فهمون متصل من الاجسام، یعنی اونی که فشرده شده اجسام اضافه به اون جسم میشد، اون وقت میگیم آب انار، آب هندونه، فلان اینجوری. خب و اگر چه اضافه به اونها هم بشه، بازم اطلاق اسم ما برش میشد، بهش میگن آب گل، گلالود یا آب نمک مثلا اینجور. و این و هوه، این راجب موضوعش و اما حکمش، ای الماء المضاف طاهرون فی ذاته به حسب الاصل، کل شیء طاهر دیگه، همه اشیاء روز اول پاک، هم مگه اونایی که شهر مقدس نجس قرار داده، مثلا نجاسات ده تا، بعد میام میگه نجاسات عشره، وقت ده چیز هست که از ذاتن نجس از اول، بقیه یه چیزا همه پاکه، و لذا میگه فی ذاتهی به حسبه، اما غیر متحرن لغیری مطلقا، غیر متحر مر غیر خودشه، یعنی آب مضاف غیر خودش را پاک نمیکنه، به خلاف آب مطلق که غیر خودش را حتی خودش هم پاک میکنه، برای اینکه القاء کر که میشد آب است که آب را تطهیر میکنه دیگه. غیر متحر لغیری مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ من حدثن که وضوع و غسل و اینا، ولا خبثن مثل نجاسات ظاهریه، اختیارن باشد یا استرارن، ناچار بودم مثلا من با آب گلاب مثلا وضوع گرفت، خب این وضوع نماز بی وضوع است مثلا، یا ناچار بودم دستم خونین بود با گلاب شستمش، پاک نمیشه، درسته اینش با گلاب بشوری یا با کنه پاکش کنی اینش ظاهر شده، اما پاک نشده، اون محلش بر نجاست باقیه، و رضا اختیار و استرار در احکام وضعیه میگن اثری ندارد، ولو اصل حرج هم باشد، اسر حرج احکام تکلیفیه را برمی دارد، یعنی حرام نیست اگه حرجی باشه فرزند، و اما نجس نیستش یه نمیشه باشه. این غیر مطهرن علال قول الاسح، این علا متعلق به غیر مطهر، غیر مطهر است علال قول الاسح، و مقابل این اسح دو قوله، یکی قول صدوق رحمه الله به جواز الوضوء و غسل الجنابه به ماء الورد، فرموده است وضوء گرفتن و غسل جنابت با آب گل با گلاب جایزه. روایتی هم هست عبدالله بن مغیره نقل کرده، مردودتن، این روایت را علما ردش کردن، و قول المرتضا یعنی و مقابله قول المرتضا سید مرتضا، ایشون فرموده است به رفعه مطلقا الخبث، یعنی آب مضاف مطلقا رافع خبث هست، یعنی با دستش آدم با گلاب بشورد یا با مثلا آب هندونه بشورد یا با آب مطلق، فرموده است هر دوش میشه، و قول المرتضا به رفع اون آب مضاف اون خبث را مطلقا، خبث را مطلقا نمیشه به حسب تعمیم به نسبت الى افراد المضاف، چه آب گلاب باشد چه مثلا آبهای مضاف دیگری باشد. خب و ینجس الماء مضاف، این آب مضاف نجس میشد، و این کسور گرچه خیلی باشد بالاتصال به نجس، برای این که متصل به نجس شد این نجس میشد اجماعا. بله بله، حالا این هاش یکی ها دیگه نمیشته فی غیر المضافل عالی، اون چیز استثنام اون قطعه، مثلا در میان گلاب پاش گلاب هست بیزن تو دست کافر، میگه این نجس نمیشه، بیزن که این علو دارد، اون گلاب که از بالا میزن تو دست کافر این درست اتصال دارد اون دهنه گلاب پاش تا تو دستی، اما از پایین به بالا سرایت نمی کنه. یه دونه استثناء کرده از حاشیه، لیکن به نظر می استثناء منقطعه، یعنی اونایی که میگن به ملاقات نجس میشد، این گونه از ملاقاتی که طرف ملاقی عالی باشد و طرف ملاقات دانی باشد و سافل باشد، اون را نمیگن. اما کلال اون یه دونه حالا یا تخصصا یا تخصیصا خارجه، یا مقابل او تو بله میفهمان که بالاتصال به نجس اجماعا، همه علما فرمودن که آب مضاف به مجرد ملاقات نجس میشد، میخواد قلیل باشد یا کثیر، و طهره حالا به چه وسیله پاک میشد آب مضاف اگر نجس شد، دو سه قول در کیفیت طهارت شد. معروفش این است که باید از صدق مضاف بودن بیفتد، یعنی اگر گلاب نجس شد شلنگ متصل بکنید دهنه اون گلاب پاش پاک نمیشه، به محض این که بگیم همینطوری که این آب کور اتصال به آب مثلا مطلق پیدا کند به مجرد اتصال پاک میشد، در آب مضاف به مجرد اتصال پاک نمیشد، باید به اندازه قاطی برا که صدق آب مضاف نکند، بهش نگن گلاب، اون گلاب بریزی تو او قاطی بره، اون وقت اون اجزاء گلابیهی که مخلوط به اون اجزاء مائیه شده اون وقت اونا پاک میشه. اما الان گلاب قول دیگه این است که نه، گفتن به مثلا اگه آب دوغ نجس شد میزی تو سرد بینید زیر شیر آب انبار، میگم شیر باز کن اونجا، یه دسته میگه اینجوری که پاک میشه، ولو الان آب دوغه اما این پاک میشه. معروف میگن نه، این باید به اندازه آب بیاد تا این از آب دوغ بودن بیفتد، بشه آب اون وقت آب مطلق باشه. مثلا این قنادهایی که سابقا بودن تو این قنادیشون الان هم شاید اینجوری، یه حوزه های کوچولوی درست کرده بودن که وقتی شکر شربت فلا اینا نجس میشد، این شکر شربت میخوان تو اون حوض، یعنی اون حوضی که مضاف نشد و همش بشه شربت، آب مطلق بود میخوان، وقت نتیجهش این بوشته شیرین سازی که میکنن از اون آب شیرینی کمتر میخواد، بجن یه قدی مواد شیرینی درش هست دیگه، شکر بوده نجس شده ریختن اونجا، اون وقت این غیر از این راه دیگه میفهمه ندارد که باید که از صدق آب بیفت، از صدق آب مضاف بودن بیفتد، و الا ما آب دوغ را یا شربت را یا چیزهای دیگر متصل به شلن یا شیر یا مثلا چیزها کور بکنیم پاک نمیشه، بنابر قول اصح که ایشون میفهماید. و طهره یعنی پاک شدن اون آب مضاف، اذا صار ماء مطلقا، هرگاه بگردد آب مطلق، ما اتصالی بالکثیر المطلق، با متصل بودن این آب مضاف به کثیر مطلق، لا مطلقا، نه اینکه مطلقا مثلا یه آب مضافی نجس شده خود خودیه که های بریزیم های بریزیم این های نجس میشه، نه باید متصل به کل بشه تا پاک بشه. ولا مطلق آب دوغ بود از آب دوغ بودن افتادن موجب طهارت نیست، به زمیمه با اتصالش به کل ره. من اتصالی بالکثیر المطلق، نه مطلقا که خود خود آدم آب بریزه. علال قول الاسح طهرش اینه و مقابل اسح دو سه قول دیگه است. یکی طهرهو به اغلبیت الکثیر المطلق علیه، گفتن پاک میشد آب مضاف به سبب غلبه پیدا کردن کثیر مطلق بر او، یعنی آب کثیر غلبه بر او پیدا کند به حیثیتی که او کم است در جنب این، این پاک میشه ولو از صدق ما مضاف نیفتاده. و زوال اوصافه، و از اون طرف اوصافش هم اغلبیت پیدا کنه کثیر مطلق بر او و اوصافش زایل بشد، یعنی اوصاف ماء مضاف که اون وصفی که دارد از بین برود. دوم و طهره به مطلق الاتصال، گفتن پاک میشد به مجرد مطلق اتصال، آب دوغ اگر شربت نجس شد متصل به شره یا شیر شد این اصلا که پاک میشه. و طهر اون ماء مضاف است به سبب مطلق اتصال بهی، یعنی مطلق اتصال به کثیر. و این بقیه الاسم، گرچه اسم مضاف باقی مونده باشه، ایشون می فهمان و یدفعهما هر دو قول را ما اصالت بقاء النجاسه، می فهمان که اولا که ما شک بکنیم که آب مضاف نجس شد یا پاک شد، استصحاب بقاء النجاسه باید بشه تا محرز بشه که این طهارت پیدا کرده. علاوه بر اصالت بقاء النجاسه که همون استصحاب است، ان المطهر لغیر الماء شرط وصول الماء الى کل جزء من النجس، اونی که مطهر غیر آب است یعنی اونی که تطهیر میکند لباس را بدن را، باید که این آب به اجزاء نجس برسد. اگه فرض بکنیم که پارچه‌ای دستمالی پیرهنی نجس شده بس این که بچه بول کرده، خب اجزاء بولیه رسوخ در این اجزاء این دستمال و لباس کرده، آب مطلق هم باید که رسوخ پیدا کند و نفوذ پیدا کند. ولی زمان میگن فشار لازمه، دو نفر از آیون فهمان فشار لازمه مطلقا حتی با حوض و جاری، یکی امام هست یکی آیت الله خویی، اینا میگن در متنجس به بول را باید فشار داد و این وجهش این است که تا فشار ندی اون اجزاء بولیه بیرون نمیاد. اون وقت اگر چنانچه فرض نماید که لباس و بدن و این چیزهایی که اجزاء بولیه بهش رسیده، این به وسیله رسیدن همه اون اجزاء مائیه به همه اجزاء بولیه پاک بشه، خود در ماء مضاف هم اینجوریه دیگه. اگه فرض کنیم در ماء مضاف آب مطلق به همه اجزاء ماء مضاف برسد، از صدق اضافه میفتد دیگه، میشه آب مطلق و دیگه نوبت اون یکی قول نمیرسد که بگیم به مجرد اینکه شرنگ را متصل به آب دوغ کردی آب دوغ پاک میشه با اینکه اون صدق آب دوغ میکنه، نه باید تمام اجزاء اون آب دوغ به جمعی اجزایی متصل به تمام اجزاء مائکر بشد به جمعی اجزایی و این ملازم با اندکاک است و از محلال است و اینا. میفهمان دفت میکند این دو گل رو علاوه بر استصحاب، ان المطهر لغیر الماء اونی که تطهیر کننده غیر آب است، شرطه وصول الماء الى کل جزء من النجس، شرطش این است که آب برسد به هر جزئی از اجزاء نجس. و مادام مضافن، مادامی که این مضاف صدق میکند، لا یتصور وصول الماء الى جمیع اجزاء نجسه، تصور نمیشود رسیدن آب به جمیع اجزاء نجسه او تا همه اجزاش آب فرانه گیرد، تصور نداره که به همش رسید. و الا، یعنی اگر به همه اجزا برسد، لما بقیه کذالک، باقی نمیموند صدق گلاب و آب دوغ اینا صدق نمیکند. و سیعتی لهو تحقیقون آخره فی باب الاطعمه انشاءالله، در جلد دوم بعد از کتاب سید زباحت ما وشه بعد، اونجا در مسئله اسیر علمی اونا یه تحقیقی مصنف داره. خب و سور و هول ما القلیل الذی باشره جسم حیوانن تابع للحیوان الذی باشره، آیا نیم خور حیوانات پاکه یا نه؟ می فهمان نیم خور هر حیوانی تابع خود حیوانه، اگر کافر باشد نیم خورش هم نجس، اگر کلب و خنزیر باشد نیم خورش هم نجس، و اگر مسلمون باشد نیم خورش پاک. اگر حیواناتی باشد که گوشتشون حرامه اما نجس نیستن، مثل گربه و روباه و ثعلب و از این چیزا، اینا نیم خورشون مکروهه. حیوانات محرم اللحم سورشون مکروهه، حیوانات نجس العین سورشون نجسه، حیوانات محرم اللحمی که طاهر العین و مسلمان یه دونه استثناء شده سورش از کنم که پاکه. می فهمان در میان انسان هم سور حائض و جنوب و اینا هم جماعتی گفتن که نیم خورش که راحت داره. حالا اولا معنای سور چیه؟ می فهمان سور و هو الماء القلیل الذی باشره او جسم حیوانه. معنای سور که فارسی تعبیر میکنیم به نیم خور، خوردنش مفهوم سور نی، مباشرت مجمل بحرین هم اینجوری معنا کرده، ما باشر او جسم حیوان، مطلق جسم حیوانی مباشرت بکند، اهم از اون که اون حیوان خورده باشه یا نخورده. مثلا گربه دومش رو زد تو ماست، خب این میشه سور گربه، و اینکه جسم حیوانان باشه مباشرت کرده دیگر. زن حائضه گفتیم که راحت دارد، دستش رو زد تو مثلا آبگوش یا تو ماست، این هم کراهت، اون کراهتی که هر کجا میگن دارد لازم نیست بخورد، باقی مونده شاید دیگری بخورد، همین از جسمش با اون مباشرت کند اسمش نیم خوره. و فارسی با فضلی گهناک است که نیم خور، اون کلمه خور را استعمال میکنن از باب اینکه لفظی غیر از این نیست که کلمه سور را ترجمه بکند. میفهمان و سور و هو الماء القلیل الذی باشره او جسم حیوانن، این سور تابع للحیوان الذی باشره، پیرو حیوانی است که مباشرت کرده اون حیوان اون ماء قلیل را. در چی تابع اوست؟ در طهارت و نجاست و کراهت. حالا بعضیش میشمونه و یکی در سور الجلال، حیوان نجاست خار میفهمان سورش کراهت دارد. و هو المقتضی به عذرت الانسان محزن الا انگل بتعلیها لحمه، اونی که تقضی کرده به عذره انسان خالص، خوراکش عذره انسانه، علف پاک نمیخوره تا اینکه روی ده شده باشد علیها، یعنی بر اون جلال لحمه، یعنی علیها یعنی بر اون عذره، یعنی بر روی اون عذره لحم اون جلال روی ده شده. وشتد از مه، استخوانش هم سخت شده و صرف شده. او سمیه فی العرف جلالا، یا اینکه نه ما نمیدیم اما چقدر خورده و چیزی، اما عرف هم میگن این مرگ و این مثلا فرگوزفند شغلش نجاست خارجیه، عرف هم بهش میگن جلال. او سمیه فی العرف جلالا قبل ان یستبرع به ما یزیل الجلال، قبل از آنی که استبرا بشود به اون چه که ازاله جلال و نجاست را میکنند، که بعد میاد حیوانات را استبرا بکنند دیگه سورش حکم سابقش ظاهر میشه. و آکل الجیف، کراهت دارد سور اون حیواناتی که مردار خورند، چه پرنده باشد چه پایینی بالایی مردار میخورند سورشون کراهت دارد. آکل الجیف که جمع جیف است به معنی مردار. مع الخلو، ای خلو موضع ملاقات للماء، در صورتی که خالی باشد موضع ملاقات، ملاقات مرما خالی از نجاست باشد. اگر موضع ملاقات با آب مثلا نوکش نجسه، دهنش نجسه، گربه الان موش خورده یا قد خونی ندمه دهنش، حالا با اون رفتخ آب خورده، آب نجس میشه. اما اگر چانچه چون در متحرات بعد میان ذکر میکنن که زوال عین در حیوانات یکی از متحراته، این مرگا که نجاست میکنن بعد میان کنار، این نوکش اینا میمونه این ور تام میشه، اون پاک میشه، این دیگه بردن رودخونه و آب و تطهیری کنیم این حرفا نمیکنه. گربه هم موشه خورد بعد زبانش در میاره اون گوشه ها و میشه ما تماشا کردیم، یه دستش بلند میکنه یکی دستش میکنه، های میلیس های میلیس، دهنه پاک میشه دیگه، دوباره دهن آب کشیده نمیخواد. با اون آب اگر با اون بیاد مثلا ماس بخوره، ماس نجس نیست، آدم بیزه دو بگه یه ساعت پیش تو موش خورده بودی نجس رو، نجس نمیشه اگه این خون نباشد. میفهمون که واکل الجیف مع الخلو، ای خلو موضع ملاقات مرما خالی از نجاست. و سور الحائز المتهمه، سور یعنی نیمخوره، یعنی مباشرت اون حائزی که متهم است، یعنی میگن باکی از طهارت نجاست ندارد، آلودگی پیدا میکنند در بندش نی، و اما یه حائزی باشد که نه تطهیر میکنند تنظیف میکنند فلان، اون دیگه کراهت ندارد. و سور الحائز المتهمه به عدم تنزه، متهم به این است که تنزه از نجاست ندارد. و الحقه به اونها از المصنفو فی البیان در کتاب بیان ملحق کرده کل متهمین بها، هر متهمه به نجاستی قهوخانه ها، رستوران ها، فلان فلان، اونهایی که صاحبانشون در بند طهارت نجاست نیستن، اونجا که راحت رو آدم برای غذا بخوره، به جهت اینکه نه متهم به عدم تنزه هند، هر کجایی که متهم شخص، رفیق، شریک، زن، فرزند، اینهایی که متهم به نجاست هند، میفهمان مصنف در کتاب بیان اینو ملحق کرده، شهید سانه میفهمان و حسنون و الحق بها، یعنی به اون حائز المصنفو فی البیان کل متهمن به اون نجاست و واسه و سور البغل و الحمار، نیمخور استر و حیوان، حمار درازگوش و هما داخلان فی تبعیت الحیوان، اینا داخل در تبعیت حیوان هن. یعنی مصنف که فهمون تابعان للحیوان، این هم جز همون کلیه در کراهت. چرا بالخصوص اسم اینا را برد؟ میفهمون و انما خصه ما لتأکد الکراهت فی ما، کراهتش تأکد در اینا داره. و سور الفارت و الحیه، از کنم که اینم کراهت داره، نیمخور موش و مار و کل ما لا یؤکل لحمه الا الهر، گربه ای که گربه اهلی ها، در روایت داره انها من اهل البیت، اگه گفتن اهل بیت سلام برسون، یک گربه ای در منزل انسان که همیشه آمده شد داره، در روایات تعبیر شده این نهام این اهل البیت، وقت این اهل البیت باشد دیگه سورش هم که راحت ندارد، انس دارد با انسان، اونایی که انس دارند و خیانت هم نمی کنند که هر وقت گوشت صاحبش می خوره گوشت را می خوره، نه این همونطوری می داره اونجا باشه، این تربیت شده باشد این که راحت دیگه نداره. و ولد زنا، کسی از زنا متولد شده، یه لطفش از زنا درست شده، ولو بعد دانه که نطفمون اگر شد خودش رفت ازدواج کرد و اون بچه اونجوری دنیا آمد، اما او را باید یادش رو نگه دارن که اون ارث نمی برد، حکم پدر مادر را محل اشکال قرار دادن علما که باید احتیاط تام بکنن، بچه هایی که از زنا متولد می شد بزرگ می شد، نه ملحق به مادرش هست نه به ملحق به پدرش، و از اون طرف هم نامحرم نمیشد، باید احتیاط شدید از طرفین بکنن، هم از حیث محرمیت هم نامحرمیت، ارثش هم که قطعا منسوس است، روایت داد مجمعون علیه که ارث نمیبره. حالا اگه این بچه ای که از زنا متولد شده و زبان زد مردم است که این از زنا متولد شده، سورش که راحت داره و برد زنا قبل بلوغه یا بعده، ما اظهاری للاسلام، در صورتی که بعد از بلوغ اظهار اسلام بکند، و لا خوب کن. این از کنم که یه مثل از ثانیه یستحب و تباعد بین البئر و البالوعه این دیگه طول میکشه برده. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.